بلن کسب کارهای سنتی وارد میشن، کسب کارهای سنتی اینجا هم دارن خودشونو دنبال این فرصت میگردن که از این فضا استفاده کنن. اما خب باید دقت کنیم که اینجور تکنولوژی ها به هر حال یک دوره هایپی دارن، دوره هست که تبش خیلی زیاد میشه. ما باید به دنبال این باشیم که از فضایی که ایجاد میشه به نحو احسن برای توسعه اقتصاد کشورمون استفاده کنیم. ارزهای دیجیتال هم به نظرم شامل همین موضوع هستش و ما باید بیایم اونها رو تو زیر ساختامون استفاده کنیم. فکر کنم از تقریبا 2 سال پیش بود که بانک مرکزی که به نوعی رگولاتور اصلی و نهاد حاکمیتی اصلی تو حوزه خب پولی و دقیقت مالی کشورمون هستش، خب یک فراخوانی رو هم داد که شروع کرد رو بحث دقیقت رمزارزها. ولی هنوز تا اونجا که میدونم تو این چند ماه اخیر هم خیلی بحثش داغ شد که ما این بهره برداری از اینها در داخل کشور به طور رسمی انجام بشه، که خب خیلی چالشه خودش رو هم دقیقت بشه.
اما خب اتفاقات خیلی خوبی افتاد، یعنی که به هر حال این موضوع به رسمیت شناخته شد و مسائل مختلف مطمئنا بانک مرکزی هم روی این موضوع کار داره میکنه.
من فقط دکتر میخوام بگم که این رمزارزها یک بودش بوده مالی و پولی هستش که بتونیم اون یک دقیقه بستر استفاده کنیم، اما زیر ساخت اینها که همون فناوری بلاکچین هستش فقط شامل مسائل مالی نمیشه و خیلی از کسب و کارهای دیگر رو هم میتونه شاملش باشه. به طور مشخص روزی شهر هوشمند بسیاری از خدمات شهری رو ما میتونیم بر مبنای بلاکچین و بر مبنای یک زیر ساخت دقیقه توزیع یافته غیر متمرکز که دقیقه میتونیم در یک کلمه
اتفاقا می‌خواستم
همینه.
یعنی ما بلاکچین رو همیشه ازش یاد می‌کنیم به معنی بستر مناسب برای همه نوع مشاغل تو حوزه به حال بحث آیتی. یه مقدار این رو اگه توضیح بفرمایید، الان شما داشتید توضیح هم میدادید من قطع کردم، می توضیح بفرمایید که با هم بلاکچین میگیم یعنی چی.
بله برای شنوندگان در یک عبارت بلاکچین رو تعریف کنیم، میشه به نوعی یک شبکه غیر متمرکز توزیع یافته که در حقیقت امنیت و امن بودن اون شبکه ملاک اصلیه و تمام
و مدیریتش دست همه هست و دست یک نفر نیست.
دقیقاً. و به این ترتیب تمام افرادی که به این شبکه و به این اینترنت آینده که اسلام میگه نسل آینده اینترنت متصل میشن به خیالشون راحته، به اون تراست و اعتماد رو پیدا میکنن که بتونن از این شبکه بهره برداری
کنن. و در واقع ما تو اتفاقا بحث اقتصاد دیجیتال خیلی به این بستر بلاکچین نیاز داریم تو حوزه‌های مختلف که بتونیم تمامی کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم تو این حوزه رو ببریم توی این بستر که امنیتش برای ما چون نکته مهمی هست امنیتش در واقع تأمین بشه.
و برای اینکه این تکنولوژی‌ها بتونن موتور واقعا موتور محرک در عمل باشن، به نظر من باید یه سری شاخص‌های کمی برای نهادهای حاکمیتی بذاریم که چگونه از این فناوری‌ها استفاده می‌کنن در عمل و به اون اند یوزر و به اون مشتری خاص اون نهاد حاکمیتی دارن از اون فناوری استفاده می‌کنن. مشخصا تو حوزه خدمات شهری، چون من خودم دقیقاً خوب داریم مشغول فعالیت حوزه شهر هوشمند هستیم برای تهران، خب یکی از کاربری‌های جدیش حوزه حمل و نقله که ما میتونیم بسیاری از حمل و نقل‌های اشتراکی که الان رایج شده توی کسب و کارهای اینترنتی رو میتونیم ببریم بر مبنای بلاکچین و این با این ترتیب میتونیم خیلی هم اعتماد مردم رو بیشتر کنیم و خیلی گستره وسیع‌تری از کسب و کارها که نیاز هست به دقیقاً حوزه شبکه حمل و نقل تهران وصل بشن رو از اون طریق بتونیم پشتیبانیشون کنیم و خیلی از داده‌های ترافیکی که ما نیاز داریم که این خودش باعث میشه که مردم کمتر بخوان مراجعه حضوری داشته باشن یا زمان‌های رفت آمدش رو بتونن هوشمندانه بتونن مدیریت کنن، همه اینها میتونه دقیقاً یه سری از مصداقا و کاربردهای عملی استفاده از بلاکچین باشه در به طور مشخص خدمات حمل و نقل و جابجایی شهری. حالا باز تو بقیه خدمات هم به نظر من موضوع قابل توضیح هست که میتونیم بگیم چقدر
خود الان این اپلیکیشن هایی که فرمودین اینا خودشون الان از بستر بلاکچین استفاده نمیکنن، یعنی
ببینید اونا دقیقاً کور و اون سنگ بنای اصلیشون بحث اقتصاد اشتراکی است، اصلا شیرینگ اکونومی بهشون گفته میشه که به نوعی مالکیت دقیقاً وسیله های نقلیه بر عهده اونها نیست، اونها یک جور پلتفرم عرضه و تقاضا هستن. دقیقاً اون کسی که راننده هست
اون پلتفرم فکر تو بلاکچین میتونه عمل بکنه
میگم، ولی الان در حالت پلتفرم اونها پلتفرم متمرکز هستن، چون تعریف بلاکچین پلتفرم غیر متمرکز توزیع یافته است، ولی پلتفرم های چند وجهی محسوب میشن که خیلی رایج اولین نسل از به نوعی کاربری ها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتالی محسوب میشن.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر کرولی. نکته ای که اینجا باز به سوال میاد حالا و به ذهن من شاید اینه که سیاست گذاری توی این حوزه بحث اقتصاد دیجیتال الان به چه صورت هست؟ آیا ما داریم این موضوع رو خوب طی می‌کنیم یا نیاز هست یه بازنگری تو بعضی از مسائل یا بازتعریف داشته باشیم؟
خوشبختانه الان در نهادهای حاکمیتی مرتبط زیرساخت‌های در واقع سازمانی داره شکل می‌گیره که در واقع هم در معاونت علمی ریاست جمهوری و هم در وزارت ارتباطات و سایر نهادهای زیر ربط این ساختارهای حاکمیتی دارن شکل می‌گیرن که نیاز هست از هر سازمانی در واقع وارد فرآیند تحول دیجیتال بشن و نقش خودشون رو در این فضا، در فضای اقتصاد دیجیتال پیدا بکنن، در فضایی که میتونه بسیاری بسیاری فرصت‌ها رو برای مملکت ما داشته باشه، بخصوص در این بازار منطقه. ما مبتنی بر دیپلماسی اقتصاد دیجیتال نیاز هستش که برنامه‌های جدی‌تری تعریف بشه برای بازار منطقه، برای بازاری که در دسترس ماست و وظیفه ماست که در این بازار بسیار بسیار فعال‌تر از وضعیت فعلی عمل بکنیم. پس همونطور که فرمودین، در واقع برای سیاست‌گذاری اولا دید باز نسبت به آینده و روند این تحولات باید وجود داشته باشه در نهادهای حاکمیتی، و بعد سازماندهی اون کارگروه‌ها و فعالیت‌های بین بخشی باید به نفع مناسب‌تری نسبت به چیزی که الان داره اتفاق می‌افته پیش بره. و این نیاز هستش که همین فرایند اصطلاحاً ما بین دولت و سازمان‌های غیر دولتی، سیستم های گفتگویی که وجود داره در دنیا، مثلا برای بحث کلابوریشن یا مشارکت بین سازمانی، سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد در کنار هم بشینن، سیاست گذاری بکنن و ببینن که در آینده نزدیک در کجاها میتونن موثرتر عمل بکنن، وارد اون فرآیندها بشن، به سرعت این تصمیمات عملیاتی بشه. متأسفانه فاصله سیاست گذاری و اجرا در ایران یه مقدار در واقع اوورلپ مناسبی نداره. اون همپوشانی که انتظار میره معمولا بعد از اینکه یه اتفاقی در عمل افتاد، موضوع بلاکچین
سرعتمون
داره، بله بله، اون رمز ارزها و واکنش سیستم دولتی به نسبت رمز ارز تا حدی این موضوع رو برای همه شفاف کرد که سرعت این تحولات بسیار بسیار بالاست و نیاز هستش که سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها همزمان با عملیات اتفاق بیفته. و اگه نیاز هستش بحث رگولاتوری یا رفتن به سمت قوانین جدید و قواعد جدید، آیین‌نامه‌های جدید نیاز هستش تنظیم بشه و تصویب بشه، این فرآیند باید بسیار بسیار سریع‌تر از آن چیزی باشه که در الان توی سازمان‌ها مشاهده است.
یه نکته که خارج از اهمیت این هستش که واقعا ما به جای اینکه صبر بکنیم یک تکنولوژی بیاد و بعد ما به تازه به این فکر بکنیم که این رو چجوری می‌خوایم سازماندهی بکنیم، واردش بشویم نشویم، ما باید پیش‌بینی بکنیم اتفاقاتی رو که قرار هست تو حوزه‌های مخصوصاً فناوری بیفته و بر اساس اون خودمون حتی ایجاد کننده باشیم، یعنی بتونیم یک بستری رو ایجاد بکنیم و وارد یه سری مسائل بشیم. آقای دکتر توکلی، پیامکی داریم پرسیدن که اقتصاد دیجیتال و سنتی چه تفاوتایی با هم دارن؟
ببینید، اقتصاد دیجیتال به هر حال همون اقتصاد سنتی در واقعیت، یعنی بستر و ظرف اصلیش همون هستش. بالاخره شما مثل خرید کردن یا فروش یه سری محصولاتی از قدیم بوده، ما تو ایران خب بازارهای سنتی داشتیم که جاده ابریشم بوده و دقیقاً بده بستون‌های مالی و دقیقاً کالا جا به جا می‌شده. همون بازار وقتی رنگ و روش و ظاهرش قضیه عوض میشه و تعاملاتش میاد بر بستر پلتفرم‌های دیجیتالی، عملاً داریم فیس قضیه و ظاهر قضیه داره تغییر می‌کنه. و این باز یک بوده قضیه است، اما در واقعیت ما می‌تونیم یک حجم عظیمی از داده‌ها و کسب و کارها رو داشته باشیم. شما توی کسب کار سنتی همون دقیقاً محصول و خدمت رو می‌تونید بفروشید، اما تو یک محدوده خیلی دقیقاً مشخص و محدودتری. اما تو کسب کار دیجیتالی عملا همون محصول و خدمت رو میتونید حتی به فراتر از مرزها، خارج از کشورتون میتونید توسعه بدید. کمان که تو کشورهای پیشرفته هم همین هدف گذاری رو کردن، یعنی تو حوزه مثلا شهر هوشمند تو سئول، یکی که دقیقاً خب پایتخت کره هستش، یکی از هدف گذاری‌هاش اینه که بیاد کسب و کارهای شهر هوشمند رو برای توسعه اون در خارج از دقیقاً مرزهای کره جنوبی بخواد توسعه بده.
خب من فکر میکنم اگه تعریفی هم بخوایم داشته باشیم که شبکه جهانی از اقتصاده که در واقع مبتنی بر فعالیت‌هایی هستش که به صورت حالا اجتماعی که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات مثل اینترنت و موبایل و شبکه‌ها امکان پذیر باشه رو میتونیم بهش دیجیتال بگیم. یک تماس تلفنی داشتیم که اینو با هم گوش بکنیم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
با سلام خدمت برنامه ضربه سکه. میخواستم تشکر کنم ازتون بابت موضوع خوبتون. بعد اینکه میخواستم اگه امکانش هست در مورد اینکه چطور میتونیم ما با اقتصاد دیجیتال این تحریم رو پشت سر بذاریم. ممنون، خدا نگهدار. دیجیتال سلام، درود خدمت عوامل برنامه ضرب سکه. یه سوال داشتم ازتون، این که این اقتصاد اینترنتی یا همون اقتصاد دیجیتال آیا از اقتصاد سنتی جدا هست یا این که انقدر درامیخته هست که اصلا نمیشه اونها رو جدا دونست؟ و اگر هم که جدا، چجوری ما میتونیم اینها رو از هم جدا کنیم؟ و آیا از برگذشتن از این تحریم هایی که ایران در حال حاضر براش به وجود اومده بهتر که از اقتصاد سنتی استفاده کنیم یا همین اقتصاد دیجیتال یا اینترنتی؟ با تشکر از شما، سهر جعفری از سامنشیر.
بله خیلی ممنون، همینطور که تلفن‌ها رو شنیدیم، اون موضوع بحث دیجیتال و بحث گذر از تحریم که حالا ما در موردش هم داریم صحبت می‌کنیم، به طور واضح حالا این شنوندهمون پرسیدن که چه کمکی می‌تونه بکنه به ما برای گذر از تحریم. آقای دکتر کراری حضرت عالی پاسخ بفرمایید.
واقعا من به حالا هر جایی که صحبت می‌کنیم راجع به این مباحث اشاره می‌کنم به دوستان علاقمند به این مباحث که واقعا تحریم یک فرصته واسه ما، و اینی که این تحریم رو به صورت یک فرصت ببینیم و به طور کل مشکلاتی که ما در اونها در واقع قوطه‌ور هستیم در شرایط فعلی و واقعیت‌ها رو کتمان نمیشه کرد، با هر کدوم از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی که صحبت می‌کنیم می‌بینیم که در مجموعه‌ای از مشکلات وسیع قوطه‌ور هستن. ولی خب در دنیا همه کشورها مواجه با مشکلات هستن. اینی که این مشکلات به عنوان یک فرصت برای تجربه کردن نوآوری‌ها بهش نگاه بکنیم، این فرصت‌ها کمتر برای کشورها پیش میاد که به این راحتی بتونن نوآوری جوانانشون رو تجربه بکنن و در یک فضای نسبتاً بسته اونها رقابت بکنن، اگر نتایجش موفق بود توسعه بدن و اون رو گسترش بدن به فضای فراتر از کشورشون. الان در دنیا سازمان‌های پیشرو و شرکت‌های پیشرو امپراتوری‌هایی تشکیل دادن که به راحتی میتونن در همه کشورها وارد بشن و اقتصاد اون کشورها تحت سیطره بگیرن، در صورتی که تحریم برای ما یه فرصت رو ایجاد کرده که بسیاری از این نیازهامون رو مبتنی بر نوآوری جوانان این مملکت و مبتنی بر اعتماد به جوانانمون تجربه بکنیم، راه حل‌های بهینه و راه حل‌های جدیدی رو که شاید خیلی از کشورها حتی تا الان تجربه نکردن رو به دنیا ارائه بدیم. من با خیلی از این جوان‌ها صحبت می‌کنم تو استارتاپ‌ها، می‌بینم واقعا راهکارهایی که برای رفع مشکلات محلی در یک گوشه از ایران تجربه شده، اینها در بسیاری از نقاط جهان مشکلات مشابهی ممکنه وجود داشته باشه و می‌تونه در اونجاها هم این راهکارها به فروش برسه، منشأ خیر و برکت باشه. منتها باید دید ما به چالش‌ها دید منفی‌نگری نباشه. این چالش ها فرصت هستن واسه ما. تمامی این چالش ها رو اگه به عنوان یک فرصت نگاه کنیم و این تفکر رو در سطوح مختلف مملکت از خانه تا صنعت، همونجوری که شما میفرمایید، در واقع در حوزه‌های مختلف روی این فکر بکنیم که چگونه میتونیم این چالش ها رو تبدیل کنیم به فرصت و توان ما، توان فرزندانمون، جوانایی که همین الان در دانشگاه ها من میدونم این فرصت ها رو دارن تا تجربه بکنن، تست بکنن، آزمون بکنن راهکارهای جدید رو، و بعد این راهکارها رو فضایی رو ایجاد بکنیم باز هم مبتنی بر ابزارهای دیجیتال که در سطح کل کشور به سرعت گسترش پیدا بکنه، نهادهای حاکمیتی بیان به سراغ استفاده از این راهکارها و جهت‌دهی به این راهکارها در حد کلان و استفاده اثر بخشتر در کل مملکت. میبینی که سالها پیش اگه شما می‌خواستین یک تجربه‌ای که در یک گوشه مملکت اتفاق افتاده رو بیاین در جای مختلف تست بکنین بسیار فرآیند طولانی داشت، ولی الان با ابزارهای دیجیتال مارکتینگ شما به سرعت میتونین یک تجربه رو گسترش بدین در کل کشور و برین در جای مختلف اینو استفاده بکنیم و به عنوان یک فرصت باید به این ابزارهای جدید نگاه کرد.
بسیار ممنون، متشکر. به هر حال باید مسائل رو حل کرد و از طریق دقیقاً به این سمت راهگشاییش رفت که بتونیم در واقع راهش رو پیدا بکنیم، کار رو انجام بدیم. آقای دکتر توکل، در رابطه با بحث نوآوری در این مسائل دیجیتال یه مقدار اگه ریستر نگاه بکنیم که واقعا سازمان‌ها و گران‌های ما چگونه میتونن یه نوآوری داشته باشن و ما میتونیم بر اساس این نوآوری که هست بیشتر و سریع‌تر نزدیک بشیم به اقتصاد دیجیتال و اون نوآوری‌ها در واقع اجرایی بشه.
خیلی ممنون از سوالتون.
خواهش میکنم.
به نظرم اتفاقا در ادامه توضیحاتی که دکتر کراری گفتن تو بحث گذر از تحریم، به نظرم مهمترین راه حلی که
اشاره کنم 2 دقیقه حضرت عالی، 2 دقیقه هم بعد وای کراری بدیم که برنامه در غروب پایان هست، بتونیم استفاده از هر بزرگ بازی.
من سریع عرض میکنم. ببینید
نیم البته.
بله. سیزنش شما سوال گرفتید. همون نکته که دکتر کراری گفت تو حوزه دقیقت گذر از تحریم، به نظرم مهمترین راه حل ما نوآوریه. ما یک بوده اقتصاد دیجیتالی بحث تکنولوژی های جدیده که خب خیلی جاهاش ما فالووریم و داریم استفاده میکنیم و سعی میکنیم از اونها هم تو کارامون توسعهش بدیم، اما مهمتر از اون نوآوری سازمانی و نوآوری بازه که سازمان ها و نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی بیان اون کسب و کارهای خودشون رو باز کنن و در اختیار دقیقاً خیلی از مسائلی که توش داخلش هست و در اختیار شرکت های استارتاپ و شرکت های کوچیک قرار بدن تا اون شرکت ها بزرگ بشن. چون ما اگه حرف از اقتصاد دیجیتالی، حرف از اون ثروت بزرگی که ناشی از دقیقاً این نفت جدید هست داریم میزنیم، باید بتونیم زمین بازی رو گسترده کنیم، شرایط رو مهیا کنیم، نیازمندی های خودمون رو ارائه بدیم. من خوشبختانه تو همین داخل شهرداری هم همین کارا رو شروع کردیم. به طور مشخص یک سری ایونت ها و رویدادهایی رو داریم برگزار میکنیم که بیاد به اصطلاح میشه بهش میگن ریورس پیچ، یعنی دقیقاً نیازمندی ها رو ما معکوس از سمت تقاضا بخوایم بیان کنیم تا سمت عرضه که شرکت های استارتاپی، تیم های دقیقاً نوآور هستن، اونها بتونن بر اساس اون نیازمندی های واقعی دقیقاً سازمان های دولتی و غیر دولتی بیان بر اساس اون بیان سولوشن و راه حل پیشنهاد بدن. به نظرم این ایده میتونه تو بقیه دقیقاً سازمان هم تسری پیدا کنه و فضا رو ما میام سعی کنیم حداقل مانع ایجاد نکنیم، این موانع رو برداریم. به نظرم مهمترین رگولاتوری الان این که ما موانع موجود رو برداریم و بعدش سعی کنیم رگولاتوری مشارکتی که تو که هریم شروع کردم عملا محقق بشه.
بسیار متشکرم و ممنونم آقای دکتر تقراری، در خدمت شما هستیم با نکات پایانی حضرت عالی.
خیلی متشکرم از اینکه رادیو گفتگو همچین فضایی رو ایجاد کرد که به این مقوله مهم پرداخته بشه.
خواهش می‌کنم.
و نیاز هستش که این گفتگوها در سطوح مختلف اتفاق بیفته در جامعه ما تا این تفکر نهادینه بشه که این فرصت‌هایی که در اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند هستش، در راستای هوشمندسازی فرایندهای سازمانی، در راستای هوشمندسازی فرایندهایی که یک سمتش دولت هست و یک سمتش جامعه هستش، بهتر از گذشته انشالله عمل بشه. ولی لازمه این هستش که اولا در سطوح مختلف اگه ما میخواییم فرزندانمون رو در خانه هدایت بکنیم به سمت رشته‌های تحصیلی، الگوهای موفقی در جلوی ما باشن تا نشون بدن اگه دانشجویان ما در فلان حوزه الکترونیک، کامپیوتر، هوش مصنوعی و و و در حوزه‌های مختلف تجربه قوی و موفقی داشتن در این مملکت، در همین مملکت استفاده شده ازشون و نیاز نیستش که فقط به دنبال این باشیم که ما تربیت نیروی انسانی رو انجام بدیم و بعد بفرستیم برای استفاده در جای دیگه از دنیا. و انشالله به این سمت و سو حرکت بکنیم تا از سرمایه های انسانیمون استفاده بهینه‌تری در خود همین مملکت اتفاق بیفته و اون وقت هستش که میتونیم امیدوار باشیم به آینده ایران دیجیتال.
مرسی، خیلی ممنون، متشکرم. امروز به هر حال توی حوزه اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم و گذر از تحریم با اقتصاد دیجیتال که فکر میکنم به هر حال مؤلفه‌های خیلی خوبی در مورد صحبت شد. اقتصاد دیجیتال باعث این میشه که بین تولید کننده و مصرف کننده فاصله کمتر بشه و آیتی هم مثلا کلن حالا بحث فناوری اطلاعات مرزهای جغرافیایی رو از بین میبره و به هر حال توی این دوران بحث تحریم هم میشه از این فضا استفاده کرد جهت به هر حال فروش‌هایی که به هر حال کالاهای مختلف برای دیجیتال مارکتینگشون و حتی نقل و انتقال موارد مالی توی بستر حالا ارزهای دیجیتال و مسائل مختلفی که میتونه کمک بکنه به این روش. ما امروز در خدمت مهمانان محترم بودیم، آقای دکتر حبیب کراری پژوهشگر انقلاب صنعتی چهارم و مدرس دانشگاه، همچنین آقای دکتر فرهاد توکل همدانی سرپرست اداره سیاست گذاری و پایش مرکز تهران هوشمند در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، همچنین در خدمت همکاران خودم در واقع بودیم امروز، سرکار خانم بهری تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگیش، خانم شعار آیتم ساز و گوینده، آقای حیرانی ارتباطات، خانم بیدکی صدا بردار کاربلدمون و همچنین بنده علی مسعودی. روز رو بر شما خوش میدانم، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
داده. برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12. سیاست داخلی، اقتصاد کلان، سیاست‌های بین‌الملل، راهبردها و برنامه‌های ملی، دولت و مجلس، رویداد، فرصتی برای آگاهی عمیق از روند اصلی حوزه سیاست و حکمرانی. رویداد، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. با هر سازی که تو زندگی میزنین با همساز همراه شوید.
نوت من اینه،
من اینو میزنم.
نوت منم اینه.
نظرتون چیه؟ همه اینا رو با هم بشنویم.
سلام، شمس‌اللهی هستم. برنامه همسازو تهیه میکنم برای شبکه جوان. توی این برنامه میتونید موسیقی ها و ترانه های روز رو بشنوید. میتونید برنامه رو ساعت 10 تا 10:30 بشنوید و نیم ساعت از ترانه ها و موسیقی های روز لذت ببرید. همینطور که اون ساعت احتمالاً دیگه مشغول کارتون هستید و رسیدید به محل کارتون یا حالا هر جایی که هستید کارتون رو شروع کردید، میتونید همین جوری که دارید کارتون رو انجام میدید گوشتون هم بدید به رادیو جوان و از ترانه ها و موسیقی ها لذت ببرید.
صدا خوبه؟
ساعت 8 تا 10 صبح رادیو سبا، صبح سبا.
به نام خدای شادی آفرین.
سلام، صبحتون بخیر.
امروز هم با عشق با افتخار اومدیم پر انرژی بگیم که ما هستیم چون شما هستید. دمتون گرم.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، منتظر شما هستیم صبح سبا.
یه سلام ویژه به همه اون عزیزانی که صبح که از خواب بیدار میشن به همه چی سلام میکنن، به درخت ها سلام میکنن، به پرنده ها سلام میکنن. یه سلام ویژه هم به اون پرنده هایی که میخوان بسازن زندگی عاشقونه.
صدا خوبه؟
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به زندگی سلام کن.
برنامه زندگی به زندگی سلام کن.
هر صبح از شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:30.
موضوع روز یک شنبه 20 مرداد،
مراقب سلامت پای خود باشید.
کارشناس این برنامه آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص داخلی. هر روز صبح در ساعت 6:30 با این برنامه همراه باشید.
به زندگی سلام کنید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
روز و روزگار بر شما خوش. شنوندگان عزیز و گرامی، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشه. با ما همراه باشید با برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر در خصوص برنامه‌های مورد علاقتون دارید میتونید با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی که از شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شماست: 30000 1035 سامانه پیام کوتاه ما. میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 2786-1035 هم تلفن گویای این شبکه رادیویی است که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. خوشحال میشیم که پیام‌های پرمهر شما رو بخونیم و خوشحال‌تر از اینکه صدای با محبت شما عزیزان رو بشنویم. همچنان با ما همراه باشید و اگر در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو نظری دارید میتونید با روابط عمومی سازمان 162 در ارتباط باشید. دوستان عزیزم، همچنان در بخش اول از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. همه چیز بستگی به نحوه نگرش ما به زندگی داره. میتونیم حسرت بخوریم یا خوشحال و سپاسگزار باشیم. ما وقتی با آگاهی قدم برداریم به سمت کمال و سعادت پیش میریم. زندگی با مرگ از بین نمیره، بلکه با گذراندن هر دقیقه و هر روز با بی تفاوتی به هدر میره. خوشبخت‌ترین افراد الزاماً دارای بهترین چیزها نیستند. اونا با آگاهی قدم برمیارن. اونا فقط از هر چیزی در مسیر زندگیشون بهترین استفاده رو میکنن. چقدر خوبه که جوانهای ما به فکر کشف حقیقت و افزایش آگاهی در زندگیشون باشن. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو میشنویم درباره ضرورت آگاهی یک جوان مسلمان.
تک تک جوانهای ما باید احساس مسئولیت بکنن. اینو منحصرش نکنن به جامعه روحانیت. هر کدومشون در هر لباسی که هستن، پزشک، مهندس، مدیر اداره است، تو دانشگاه داره ادامه تحصیل میده، در هر رشته و پست و مقامی که هست خودشو مجهز کنه به فهم دینی، بینش دینی، بصیرت دینی، که این آگاهی رو وقتی به دست آورد ضد ضربه میشه. بایه تلنگر دشمن عقب نشینی نمی کنه، ایستادگی می کنه. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه می فهمد ان المؤمن اشد من زبر الحديد. مؤمن از آهن گداخته شده محکم تره. ان زبر الحديد اذا دخل النار تغير. شما آهن وقتی داخل کوره می کنی تغییر ماهیت میده. ولی مؤمن لو قتل ثم قتل ثم نشر، اگر کشته شود زنده شود، کشته شود زنده شود، تغییر در ایمان او ایجاد نمیشه، محکم میسته. نباید سست بود، نباید ضعیف بود در اصول عقاید و در متون دین.
لحظاتتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و گرامی، آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جو که هستید خوب و سلامت باشید. از اینکه همراه ما هستید، شنونده شبکه رادیویی گفتگو، بی نهایت سپاسگزاریم. ما همچنان منتظر هستیم که صدای گرم شما هم وطنان عزیز رو بشنویم با دو خط ارتباطی که در اختیار شما عزیزان هست. 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در برنامه‌های مختلف در میون بگذارید تا انشالله این عزیزان بتونن برنامه‌هایی رو تقدیمتون بکنن که در خور شما خوبان باشه و نظرهای شما عزیزان انشالله اعمال بشه در برنامه.